يستأذنوه إن الذين يستأذنونك شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
برای دوستان عزیز شنونده آیات و نشانه های ملکوتی از قرآن مجید جزء 18 هم به سمتان رسید. قبولی طاعات و عبادات شما را آرزو میکنیم. انشاءالله که در آستانه شب مبارک قدر خدمتگزارانتان از دعای خیر فراموش نمیکنید. تا لحظات بعد همکارانم در واحد اخبار اطلاعات انشاءالله تشریف خواهند آورد به استودیو و شما را در جریان آخرین رویدادهای افغانستان و جهان خواهند رساند. اما دوستان عزیز قبل از اینکه همکاران ما در خدمتتان باشند پل‌های ارتباطی را یک بار دیگه خدمتتان اعلام می‌کنم. 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان هست. parsday.ir/dari آدرس سایت ماست که میتونید از طریق این آدرس هم ما را در فضای مجازی در پیدا کرده و برنامه‌های ما را به صورت زنده و آرشیوی دریافت کرده بشنوید و نظرهایتان را هم برای ما انعکاس بدهید. بله تشکر میکنیم. همکاران ما دیگه کم کم آماده هستن که در خدمت شما باشن. ساعت 2 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیروهای مقاومت و مردم غزه را پیروز میدان نبرد با رژیم نسل کش اسرائیل خواندند و تاکید کردند اوج عزت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین و ناکامی های رژیم صهیونیستی در این جنگ 6 ماهه یک حادثه و پدیده الهی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه گفتند این که رژیم صهیونیستی با آن همه ساز و برگ نظامی و پشتیبانی های قدرت های ظالم دنیا اقدام به کشتار زنان و اطفال می کند نشان می دهد این رژیم قادر به مقابله با نیروهای مقاومت و شکست آنها نیست. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین فرمودند به فضل الهی شما پیروزی نهایی مردم غزه را خواهید دید. زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نیز با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از موضوع فلسطین یاد و خاطره سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت و گفت بر رغم همه سختی‌ها و توطئه‌ها مردم غزه در کنار نیروهای مقاومت توانستند با ایستادگی کم نظیر خود طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها را برای نابودی و مقاومت با شکست مواجه کنند. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر هماهنگی کامل میان نیروهای مقاومت به ویژه حماس و جهاد اسلامی افزود مردم غزه و نیروهای مقاومت بر استمرار ایستادگی تا پیروزی نهایی مصمم هستند و به لطف خداوند پیروزی نهایی در آینده نچندان دور محقق خواهد شد. سه‌شنبه 26 مارچ نیز اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. این دیدارها در شرایطی صورت گرفته است که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه را به تصویب رسانده است. قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خاف میان اداره ملی خط آهن افغانستان و شرکت گاما گروپ با حضور ملا عبدالغنی برادر آخون معاون اقتصادی حکومت طالبان به امضا رسید. قرارداد ساخت مرحله دوم قطعنامه قطعه چهارم خط آهن هرات خاف روز گذشته در مراسم ویژه‌ای با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان توسط اداره خط آهن افغانستان و شرکت روسیه گاما امضا شد. بر اساس این قرارداد کار احداث مرحله دوم قطعه چهارم خط آهن خاف هرات به طول 47 کیلومتر با بودجه 53 میلیون دلار تا 2 سال دیگر به پایان می‌رسد. این آخرین بخش طرح راه آهن خافرات است که از رباط پریان آغاز می شود و به میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات می رسد. معاون اقتصادی حکومت طالبان در این مراسم گفت با تکمیل این فاز طرح اتصال منطقوی خافرات افغانستان را به بندر مهم دریایی ایران و از طریق شبکه راه آهن ترکیه به اروپا وصل خواهد کرد. خط آهن خافرات 225 کیلومتر طول دارد که قرار است به زودی روند انتقال کالا میان ایران و افغانستان به صورت تجاری از این مسیر آغاز شود. منابع محلی در قندهار از گشت‌زنی یک طیاره بی سرنشین در آسمان این ولایت خبر می دهند. منابع می گویند که این طیاره از ساعت 2 صبح جمعه دهی حمل به این سو در ارتفاع نچندان بلند بر فراز قندهار گشت زنی می کند. منابع می افزایند که هنوز هدف از گشت زنی این طیاره بی سرنشین و اینکه از کدام کشور وارد فضای قندهار شده است مشخص نیست. با گفته منابع پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این نخستین بار است که یک طیاره بی سرنشین با ارتفاع بسیار پایین در آسمان قندهار گشت زنی می کند. مسئولان محلی طالبان در قندهار تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. این در حالی است که روز گذشته هم منابع در نیمروز از گشت زنی یک طیاره بی سرنشین در آسمان این ولایت خبر داده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که در سفر هیئت تجاری پاکستان به کابل دو کشور روی ایجاد تسهیلات تجارتی به توافق رسیدند. بر اساس اعلامیه‌ای که سخنگوی طالبان در ایکس منتشر کرده، هیئت تجاری دو کشور بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید کردند. بر اساس این اعلامیه پاکستان متعهد شده که موافقتنامه آپتا را اجرایی و تا 6 ماه دیگر تسهیلات انتقال کانتینرهای اموال تجار افغانستانی را فراهم کند. بر اساس این اعلامیه پاکستان متحد شده که موافقتنامه آپتا را اجرایی و تا 6 ماه دیگر تسهیلات انتقال کانتینرهای اموال تجار افغانستانی را فراهم کند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان دستاوردهای پلیس در 6 ماه اخیر سال 1402 خورشیدی را چشمگیر دانسته مدعی است که نیروهای پلیس با سلاح و امکانات روز مجهز می باشد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان دستاوردهای پلیس در 6 ماه اخیر سال 1402 خورشیدی را چشمگیر دانسته و مدعی است که نیروهای پلیس مجهز با سلاح‌ها و امکانات روز میباشد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که پلیس در مبارزه با جرایم جنایی در 6 ماه اخیر در کشور به تعداد 12,540 تن مظنونین را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت نموده. همچنان این وزارت از ورود شمار از افراد در صفوف نیروهای پلیس جلوگیری نموده و شماری از مخالفین را نیز بازداشت کرده است.
تا 6 ماه اخیر سال 1402 هجری شمسی جمعاً تعداد 800 تن مظنونین از جمله 449 تن منصوبین امنیتی، 337 تن افراد ملکی و 14 تن مخالفین در پیوند به جرایم مختلف توسط منصوبین امنیت داخلی این وزارت بازداشت شده اند. به تعداد 416 تن منصوبین امنیتی به مظنونیت جرایم مختلف و تعداد 24 تن منصوبین بنابر تخلفات و عملکردهای منفی در سطح کشور و ولایات کشور از بسهایشان منفک گردیدند. از جذب تعداد 281 تن افراد نامطلوب جلوگیری عمل به آمده است. تعداد 1322 میل سلاح، 42,000 فیل سلاح‌های سبک و سنگین، 251 قبضه بمی دستی، 184 حلق ماین، 21 پای مخابره، 21 عدد دوربین، تعداد هنگفت وسایل و تجهیزات مختلف نظامی و مقدار 324 کیلوگرم مواد انفجاری جمع‌آوری و از سوی اداره کشف و مبارزه با جرایم به مؤسسه محترم هلیوتراز تسلیم داده شده است.
قانی با اشاره به عملیات‌های نیروهای پلیس در ظرف 6 ماه اخیر گفت پلیس در سراسر کشور 15549 عملیات را انجام داده که در نتیجه آن 5663 تن در پیوند به قضیه مواد مخدر گرفتار گردیده و 1178 تن مواد مخدر مختلف در اثر این عملیات ها به دست آمده است.
پلیس و پټول هیواد کې 15,000 او 1590 عملیات تر سره کړي چې په نتیجه کې 15,000 او 603 په تنه د نشئی توکو د قضیو په تړاو نیول شوی او 1,100 تنه بلابل ډول نشئی توکي ترلاسه شوی دي. په دغو عملیاتو کې د نشئی توکو د تولید 8 ماشینونه، د نشئی توکو د تولید او پروسس درې سوه و اویا بیلابیلې فابریکې کشف او له منځه وړل شوی او 3,615 هکتاره ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوی ده.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت داخله در 6 ماه اخیر به تعداد 19400 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های اساسی و اختصاصی از مراکز تعلیمی پلیس در مرکز و ولایات فارغ شدند. وزارت داخله مدعی است که نیروهای پلیس حکومت طالبان با علوم روز نیز مجهز گردیده و آماده خدمت برای مردم می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
پایان این بخش خبری. التماس دعا. خدا نگهدار.
تشکر از همکاران ما در واحد اخبار و اما دعوت میکنم چوکی داغ را بشنوید.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. بنده زهرا بهرامی به همراه همکارانم با نخستین برنامه چوکی داغ در سال 1403 در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله در مورد عملکرد سال گذشته حکومت طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، در نخستین روزهای سال نو قرار داریم و ما می‌خوایم که مثل سال گذشته چوکی خود همچنان داغ نگه داریم. البته نه قدر داغ که مقامات بسوزن، چون او قدر داغیرش کس به خصوص این مقامات ارک طاقت ندارن. سال گذشته با همه فراز نشیباش گذشت. در برنامه این هفته چوکی داغ میخواییم که برخی از مسئولان و سخنگویان حکومت طالبان را بر روی چوکی داغ بنشانیم و از اونا پرسان کنیم که در سال گذشته چه کردن. اولین کسی که به سراغش رفتیم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان است که سال گذشته را سال پردستاوردی برای حکومت خواند.
ما شما باید محاسبه ما نسبی باشه، یعنی به نسبت از گذشته ها. بله، سال گذشته نسبتا سال خوبی بود، به خاطر که در ابعاد مختلف امارات اسلامی و مردم افغانستان پیشرفت خود داشتن. ما امنیت خوبی را در سال گذشته داشتیم. بعضی از بدخواهان یا بعضی حلقاتی که میخواستن امنیت افغانستان را خراب بکنن یا بعضی اقدامات نظامی را انجام بدن ناکام شدن و افغانستان الحمدلله امن‌تر از سال گذشته بود. همچنان در بخش‌های مختلف دیگری سیاسی و اقتصادی و همچنان پیشرفت‌های حکومتداری سال نسبت به گذشته تنازل امکاناتی که به دست داریم ما سال خوبی را به سر گذاشتند.
خب مجاهد صاحب، این بدخواهان و حلقاتی که میخواستن امنیت برهم بزنن کیا بودن آلی؟
بدون شک شما میدونین حلقه به نام داعشی که یک پدیده ای از چندین سال به این سو در افغانستان بوده و فعالیت داشته، مردم افغانستان را وقت به وقت هدف قرار میداد، مردم را به گناه و شهادت میرساندن. آنها با اندکی تلاشایی که داشتن سخت‌تر کوبیده شدن، پلان‌هایشان از بین برده شد، دستگیر شدن، بعضی از افرادشان به محاکم سپرده شدن. همچنان یک تعداد خردی از تعلقات بغاوتگر هم تلاش داشتن در بعضی از اوقات که در دم جای سردردی را به مردم ایجاد بکنن، ولی الحمدلله نیروهای امنیتی افغانستان دانستن که آنها را سرکوب بکنن و افغانستان را از شر آنها نجات بده. بر صورت ما یک سال امن‌تری را نسبت به سال 1401 داشتیم که انشاءالله در آینده ها بیشتر به طرف امن بهتر میریم و مطمئن هستیم انشاءالله.
البته جناب مجاهدی تو که شما گفتین انگار افغانستان بیخی گل و گلزار بوده در سال گذشته. ای تو که شما گفتین بیخی دان ما را بسته کردین که چی بگویم. دیگه چیزی نمانده که ما بگویم. گفتن یاره شما گفتین خب. مملکت بیخی گل و بلبل شده. هیچ مشکلی وجود نداره. هیچ غمی نیست. بیکاری نیست. اقتصاد خوب است. فقر بیخی گم شده. دخترها به مکتب و دانشگاه میرن. بله واقعا کاش که یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم که کلی چیزا حقیقت دارن. حداقل اشاره میکردین که در سال گذشته ناامنی‌های زیادی هم در افغانستان صورت گرفت. چندین حمله انتحاری در کابل و سایر شهرهای افغانستان انجام شد و خیلی گپ‌های دیگه. خوب بود حداقل میگفتین که داعش هنوز در افغانستان جولان میته و حملات انتحاری اونا چالان است. راستی آقای مجاهد یک چیز یادم اومد، شما در سال گذشته گفتین که ریشه داعش در افغانستان برچیده شده و کلن داعشی ها در افغانستان بیشتر از 80 نفر نیست. هنوز هم بر همین حرف خود هستین؟ یعنی واقعا داعش از افغانستان ریشه کن شده و کلن آدماش از 80 نفر بیشتر نیست؟
بدون شک انشالله که از اون قدر کمتر شده تعدادشان. چندین عملات اخیر بعد از جنایت که در غرب کابل انفجارات رنده انجام دادن، هم تعقیب شدن و گرفتار شدن حلقاتشان. 1-2% اگر در کدام جای متواری باشن نوزام بعض از وقات جنایت می آفرینن، ولی نیروهای امنیتی امارات اسلامی با همکاری افغان ها متوجه تمام این تهدیدات امنیتی هستند و یک همکاری خوب بین مردم با نظام وجود داره که در نتیجه همچو بدخواه ها نمیتونن کدام کار را انجام بدن.
خب پس سالی از او 80 نفر هم بخی کمتر شد و فقط 2% داعش در افغانستان باقی مانده. خدا کنه همی تو که شما میگین باشم. خدا نکنه که بازمی 2% امسال امنیت 100% افغانستان به هم بزنن. اگه واقعا 2% باشه که مشکل نیست، ولی آقای مجاهد برخی میگن که گزارش های میدانی خلافیست و داعش هنوز در افغانستان جولان میتن. راستی جناب مجاهد، صحبت های شما در مورد افزایش امنیت و نابودی داعش در افغانستان در حالی است که در اواخر سال گذشته سازمان ملل تا یک گزارش از افزایش ناامنی ها گفته بود، یعنی برخلاف چیزی که شما گفتین. در این مورد چی پاسخی دارین؟
اگر شما به تفصیل همون گزارش رفته باشین، متاسفانه آنها محاسبات را وارونه جلوه دادن. یعنی فعالیت های پلیس افغانستان که علیه قاچاقچیان در مرزهای کشور انجام داده بودند، قاچاق مواد مخدر را کنترل میکردند و علیه از بین بردن بعض از کشت هایی که در ساحات کوهی انجام شده بودند، طبعا نیاز به عملیات هایی داشتند. امو عملیات ها را که فعالیت است، فعالیت پلیس است و متوجه شدن پلیس به خطرات است، آن را ناامنی تلقی کرده بود که اون ناامنی نیست. خب فعالیت روزمره پلیس است، همه روزه ما همچنین فعالیت های داریم. اگر ما ناامنی به حساب بکنیم باید در تمام دنیا ناامنی باشه، چون هر کشور پلیس داره، اقدامات روزمره داره، عملیات های داره در مقابل جنایتکارا، در مقابل اقتتال، در مقابل دزدی، در مقابل قاچاق. مسیر ناامنی پنداشته نمیشه. محاسبه ملل متحد از این خاطر زیر سوال قرار گرفت و ما را رد کردیم که و ناامنی نیست، اقدامات پلیس است و اجراءات.
خب آقای مجاهد، یادم است که شما یک سال پیش در چنین روزایی بود که فرمودین تلاش صورت میگیره که به عمر حکومت سرپرست پایان داده شه و قانون اساسی شکل بگیره و تلاش های در این زمینه جریان داره. ولی خب بیشتر از یک سال از حرف شما و حدود 3 سال هم از عمر حکومت شما سپری شد، ولی تا هنوز نه قانون اساسی درک داره و حکومت موقت شما داره 3 ساله میشه، ولی مسئولان شما هنوز هم خب و چوب روی همی چوکی های نرم خود شیشتن. از برای خدا دیگه پایان بتن به عمر حکومت موقت.
انشالله به روزی خواهد رسید. خب ما شما بعضی از کمی ها را داریم تا به حال در بعد دیپلماتیک به او حالت نظام نرسیده که باید برسه و همچنان در بعد دیگری که مردم هنوز هم در افغانستان نیستن، زیادتر از ملت ما یک بخش مهم بیرون هستن، باید باشن در کشور. بعض از مشکلات های را ما هنوز داریم در اجتماع عموما که حل شد و انشالله روزی خواهد است. ولی اثر سرپرستی بالای کارکردهای نظام کدام سری منفی نکرده. ما میبینیم خدمات مثل که باید یک حکومت دائمی خدمات را اجرا بکنم قسم اجرا میشه.
چی دارین میگین آقای مجاهد؟ تازه میگین که امیدوار هستید که او روز فرا برسه که شما شاید حکومت دائمی باشید؟ این رقم که شما گفتین فکر نکنم دیگه به عمر ما کفاف بده که کفاف درست نه؟ کفاف؟ این رقم که شما گفتین فکر نمی کنم که به عمر ما کفاف بده که زنده باشم و این حکومت دائم شما رو ببینم. نگویید که سرپرست با دائم فرقی نداره، خدا بخی قارش میگیره. البته در یک صورت فرق نداره و او هم ای که به او وزیری که بر روی چوکی لم داده برش بگوین که خیالت راحت، تا زنده هستی ای چوکی از توست. در این صورت شاید فرقی بین موقت و غیر موقت نباشه. خب ادامه سوالای ما از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان. میمانیم بر هفته آینده و در مورد برخی از موضوعات دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنونده های عزیز و گرامی، همچنان با نخستین برنامه چوکی داغ در سال 1403 خورشیدی با شما هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از روز را در هر کجا که هستید به خوبی سپری کرده باشید و امید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان، هم همچون ذبیح الله مجاهد دستاوردهای سال گذشته خود را با حضور در تلویزیون ملی افغانستان تشریح کرد.
ببینین امروز امنیتی سرتاسری بعد از 14 افغان خداوند برشان نصیب کرده و این تلاش نیروهای امنیتی بوده. وزارت امور داخله تلاش همه جانبی خود را، تمام انرژی خود را تمرکز ازی کرده و از برکت امنیت است که امروز الحمدلله پروژه بزرگی ملی چون قشتیپه قشقری و سایر پروژه هایی که امروز در افغانستان شده و شاهد عزیزیم که تجارا از خارج هم میان در افغانستان به خاطری که علاقمندی نشان میتن کشورها که ما پروژه بزرگ ملی را مثلا پروژه 1000 ای کلشان الحمدلله ای برکت عزیزه که امنیت تامین شده. وزارت امور داخل هم بنابر اهمیت محافظت و امنیت پروژه های بزرگ و تاسیسات ملی، ریاست تصدی محافظت عامه که بسط ریاست عمومی بود، چندی قبل شما شاهد بودین دو ماه قبل که به معینیت ارتقا میکنه به خاطر تامین امنیتشان، الحمدلله که خیلی از ویژگی های ما است که ما تاسیسات عامل منفعه پروژه ملی و پروژه عامل منفعه را انشاءالله که به بهترین شکل ممکن امنیتش را تامین خواهیم.
چقدر خوب، چقدر عالی، واقعا شما قدر با مواد مخدر مبارزه کردین که آل خارجی ها به شما پیام میتن که معتادای اونا دیگه چیزی ندارن که مصرف کنن. بیخی پس شما کل دنیا رو در خماری ماندین. اگه ای گپ شما پوف و پتاق نباشه که بیخی آفرینتان. خب پس ایدو که شما میگین در سال گذشته، بفرمین که در سال گذشته شما چی برنامه هایی داشتین که قدر موفق بودین در امر مبارزه با مواد مخدر؟
ببینین پدیده شوم مواد مخدر که مردم افغانستان رو متاثر کرده بود، ای از وراثت های جمهوریت و اداری قبلی و کسایی که جا حاکم بودن از کشورهای ناتو و غیره. متاسفانه که شما شاهد بودین که چی جایی که جوانا باشه، پیر هم از پیر، جوان، کودک ها، کلشان آسیب دیده بود. یعنی باید حقایق رو بپذیریم که افغانستان کشوری بود که قاچاق مواد مخدر به دیگه کشورها میشد. ولی مجرد از اینکه امارات اسلامی افغانستان حاکم شد، با مجرد فرمان ویژه شیخ صاحب حفظه الله، یک فرمان ویژه در راستا صادر کردند که همه در همه مربوطات کشور قاچاق، تولید، خرید، فروش، استعمال همه موارد مواد مخدر به جدی ممنوع شد و کسایی که در این راستا ارتکاب جرم میکنن، طبعا وزارت امور داخله معینت مبارزه علیه مواد مخدر قطعات خاص خود را در این رابطه دارن و عملیات بسیار جدی را در یک سال گذشته روی کار کردن. اگرچه سال 1401 خیلی دستاورده خوبی داشتیم و حد مواد مخدر کم شده بود، ولی باز هم در 1402 در حدود 23000 و چند صد عملیات علیه کسایی که مواد مخدر را استفاده میکنن یا که تولید میکنن ما بسیار دستاوردهای خوبی در این عملیات داریم که بیش از ده هزار نفر مجرمین یا مسنونین گرفتار شدند و همچنان بیش از هزارها کمپانی هایی که تولید و پروسس مواد مخدر را میکردند کشف و ضبط و تخریب شدند. به هزارها هکتار جریب زمین تخریب شد. شما شاهد هستین که وزارت امور داخله به خصوص همه امارات اسلامی افغانستان با وجودی که مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است ولی همه انرژی خود را بسیار مصارف خود را صرف معتادین میکنه، صرف کسایی که در مواد مخدر است. یعنی بیش از 100 هزار معتادین ما جمع آوری کردیم و به مراجع جیسیهی راجع شده که اونا بعد از تداوی به خانهایشان رفتن. این سال گذشته در حدود 44 هزار معتادین جمع‌آوری شده با وجود از اینکه نبود. الحمدلله امروز معتادین نیسته.
بله جناب مفتی صاحب واقعا اگه تو که شما میگین باشه و با کشت مواد مخدر و با قاچاقچی ها مبارزه کرده باشین که کارتان قابل قدر است. راستی همین جمله آخر شما را درست نشنیدم، گفتین که دیگه معتادی نیست؟ اگر منظورتان ایست که بر اثر مبارزه شما دیگه معتادی وجود نداره که بخی یک پوف و پتاق است، و حتی اگر منظور شما ای باشه که اونا را از سطح شهرها جمع آوری کردین بازم پوف و پتاق است، چون امالی در هر گوشه و کنار معتاد هم تو خمار افتادن. یکان موضوع دیگه هم که بسیار مهم است و گفتم که شما متوجه باشین ایست که مبارزه با این پودریای بیچاره و این خورده فروشای کوچک یک وقت از مبارزه با ما. مبارزه با این پودریای بیچاره و این خورده فروشا شما را یک وقت از مبارزه با قاچاقچی‌های اصلی غافل نکنه، چون که در دوره جمهوریت مقامات حکومت با خورده فروشا برخورد داشتن ولی از اون طرف خودشان مواد مخدره به خارج ترانزیت میکردن. خب من خوف دارم که یک وقت خدای ناکده شما به این سرنوشت دچار شوه. مقصد ما گفته باشم. در ادامه بخشای دیگه ای از صحبتهای مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مورد خدمات عمومی که برای شهروندان افغانستان در سال گذشته ارائه کرده با هم میشنویم.
واقعا یکی از بخش‌های مهم وزارت امور داخله بخش‌های خدماتی است. وزارت امور داخله یکی از وزارت‌هایی است که شهروندا از تولدشان گرفته تا شاید ایام موتشان را مرتبط با وزارت داخله داشته باشه، یک نحوه خامخواه مرتبط است. بخش خدمات واقعا خیلی مهم است. وزارت امور داخله الحمدلله خیلی دستاوردهای خوبی داره. ما ریاست عمومی خدمات عامه داریم در وزارت امور داخله، ریاست خدمات عامه. الحمدلله روزانه در خود مقر وزارت امور داخله در مرکز بیش از 5-6 هزار مراجعین داریم که الحمدلله خوب خدمات عرضه شده، بسیار عرایز مردم، مشکلات مردم حل شده. یعنی نیاز به این نیست که یک کس میایه عرضیش را برای سطح مربوط بده، فقط در خدمات عامه بده، اینا خودشان تای مراحل میکنه و اجرا میکنه. علاوه با او شما میبینین ریاست اطفائیه را که در همه کشور بیش از 60 استیشنای اطفائیوی داره که در همه مشکلات طبیعی و غیر طبیعی که واقع میشه اینا به اسرع وقت در مقام خود میرسونن مقام حادثه و خدمات خود را عرضه دارن و هم خسارات مالی مردم را جلوگیری میکنن و هم به خدمتشان میرسه. خیلی خدمات خوب داریم. ما همچنان ریاست ترافیک اگرچه با وجود از که مشکلات ها هست در اداره قبلی موتورهای بسیار غیر قانونی به اسناد وارد افغانستان شده بود که باعث حادثات ترافیکی شده، ولی اونا یک سیاست سالم را در ریکار گرفتن که همکنون شما دیدین که اعلان شد که تاسه سرطان همه وسایل نقلی هم از موتورها، موتورسیکل خرد و بزرگ باید همیشان موتورهایشان را قانونمن کنه. انشالله که در او بخش هم خیلی دستاورده خوبی داریم. بخش سرحدی، خدمات سرحدی بسیار مهم است، چون سرحدات بسیار چیزا از اینجا عبور و مرور میشه. اگر اینجا مدیریت نشه و طبعا مواد مخدر هم انتقال میشه به خارج، اگر اینجا مدیریت نشه و آثارهای قیمتی، آثارهای تاریخی کشور اینا منتقل میشه. الحمدلله ما بسیار جدی هستیم.
قاچاق پول
مثلا موضوع دلار، امی ارزش پولی افغانستان از همین طریق نگاه میشه که دیگه پولها دلار از قاچاق نشه از افغانستان. یعنی الحمدلله ما در همه مرزها، در همه میادین هوایی میدان هوایی کابل و سایر میادین الحمدلله روزانه فعالیت‌های بسیار خوبی داریم و الحمدلله تیم ما مسلکی شده و اجازه نمیده که انشالله چیزهای غیر قانون از کشور عبور شود. و همچنان بخش ریاست پاسپورت که شما میبینید مشکلاتی در این راستا داریم، چون امارات اسلامی افغانستان مکنون به رسمیت شناخته نشده، بعضی مشکلات ها را داره، اگرچه به سطح منطقه رسمیت زمینی داریم، تعامل بسیار خوبی با جهان داریم، با منطقه داریم، ولی باز هم بعضی مشکلات ها را در این راستا داریم. بنابراین ما باز هم کوشش کردیم که یعنی در روزی بیش از 30,000 پاسپورت هم اجرا شده. ای یک دستاورد بسیار خوب است. با وجود مشکلات ما این کار را کردیم. شاید ملت از این آگاهی نداشته باشه، شکایت هایم داشته باشه، ولی اونا باید درک کنن که مشکلات هایی که ما داریم خیلی عمیق است. ما در حد توان خود انشاءالله خدمات خود را عرضه کردیم و استشن های دیگری، مراکز دیگری در سطح زون ها برای پاسپورت جور میشه انشاءالله. ما در عموم در بخش خدمات استراتژی 4 ساله دراز مدت خود را داریم که انشاءالله با عملی شدن این استراتژی امیدوار هستم که همه خدمات وزارت امور داخله در مرکز و ولایات، در ولایت هم شما شاهد هستین که مقام ولایت فرماندهی امنیت همیشان به خدمت مردم در قسمت تامین امنیتشان در ارزی خدماتشان در خدمت شون.
بله صحبتایتان متین آقای متین، ولی دمی بخش پاسپورت تا هنوز بیخی بیروبار است و مردم ایران و سرگردان دمی بخش هستن. یک کاری بکنید که مردم از این سرگردانی خلاص شوند. البته اگه یک کار اساسی تر بکنید که مردم ترغیب شوند دمی افغانستان بمانند و یکقدر دنبال پاسپورت و رفتن به خارج نباشند که دیگه بیخی نور علا نور است. راستی جناب مفتی متین، با این که حدود 3 سال از عمر حکومت شما میگذره، ولی تا هنوز برادرای طالب ما بدون یونیفرم افغانستان یونیفرم میگیم دیگه نه؟ بدون یونیفرم وزارت داخله با همو پیران تنبانای چند گزه همو تو در خیابان گشت و گلک میکنن. خود دیگه نمونین که کارا رو بکنن.
بله طبعا ما کوشش میکنیم که گفتم جامعه افغانستان نیاز داره و پلیس باید با یونیفرم باشه و یونیفرم خود را داشته باشه. ما نظرات هم داریم، بعضی تخطی ها را کوشش میکنن در ابتدا از طریق توصیه حل شوه و اگر نشد با انشاءالله اجراءات قانونی را من بعد سختر خواهیم کرد.
بله شنوندای عزیز، ما هم شنیدیم، شما هم شنیدین که سخنگوی وزارت داخله قول داد که جلوی سربازای بدون یونیفرم را بگیره. ببینیم و تعریف کنیم که چطور خواهد شد. راستی جناب متینالی که حرف پاسپورت و از این چیزا شد، یک موضوع مهم که امیال یادم آمد ای است که بسیاری از همین دانشجوهای خارجی که پاسپورت گرفتن و برای تعلیمات نظامی به خارج از افغانستان رفتن، آیا شما برنامه دارین که اونا را جذب وزارت داخله کنین؟ چون تو که شنیده میشه میگن که شما مجاهدین خودتان را به کار میگیرین و توجه خاصی به افراد مسلکی ندارین. راست است همین موضوع؟
ببینیم وزارت امور داخله از مقطع لیسانس گرفته تا ماستری را، ما بسیار شاگردای داشتیم که از طرف وزارت داخله رفته بودن به کشوری چون روسیه و سایر کشورها، اما اکنون اکثرشان برگشتن و توظیف شدن در وظیفه بسای مسلکی توظیف شدن و حالی هم ما تعداد فارغین داریم، محصلین داریم در کشورهای همجوار تحصیل میکنن. ما به همیشان اطمینان میتونم که انشاءالله وزارت امور داخله متحد است که کادرهای مسلکی و ورزیده را جلب کنه و در مربوطات مختلف امنی و جنایی و خدماتی وزارت امور داخله توظیف شان کنه تا اینکه خدمات خوب برای ملت عرضه شود. انشاءالله در این بابت اطمینان است و کسایی که از قبل در وزارت امور داخله وظیفه میکردن، اما اکنون اکثرشان در وزارت داخله در بخش های مسلکی مستر خدمت هستند و هیچ مشکلی برشان نیست.
راستی آقای متین، خوب شد که یادم آمد در وزارت داخله خانمان کار میکنن یا شما مثل سایر وزارت خانه خانمان رو رخصت کردین؟
ببینین جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی است، نیاز است که بخش خدمات طبقه اوناس را طبقه اوناس اجرا کنه. مثلا بخش های بازرسی است، بخش های تلاشی و سایر خدمات بایومتریک و غیره نیاز است که بخش اوناس را اوناس ادراک کنه. کلچر ما شما هم از فرهنگ ما شما است و ارزش های اسلامی است این بخش. بنا نیازمندی ها دیده شده، طبق نیازمندی ها ما در بخش های اوناس ما توظیف کردیم در وزارت امور داخله که مکنون تعداد دقیقش 1995 تعداد پلیس زنانه در بخش های مختلف مستر خدمت هستند و بخش های اوناس را اونا اجرا میکنند.
ولی جناب متین، بازم گپ شما متین، ولی آیا فکر نمی کنین با این سیاستی که حکومت شما در پیش گرفته و خانما را به درس خواندن نمی مانه، فردا دیگه هیچ اوناسی پیدا نخواهد شد که برای شما کار کنه؟ خدا کنه که مسئولان حکومت طالبان کمی دمی قسمت عاقلانه فکر کنن. از ما گفتن بود، البته غیر گفتن از ما کار دیگه بر نمی آیم. ده هفته جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از بزرگان قومی، عالمان دینی منطقه 14 شهر کابل دیدار نمود. ده دیدار اونا امنیت و ثبات فعلی را بستر خوب برای پیشرفت و بازسازی کشور دانسته و افزودن وضعیت جاری زمینه آبادی و توسعه افغانستان را فراهم کرده است. اون همچنان گفتن با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند و بر حل مشکل حکومت طالبان کار اعمار بند شاتود را آغاز کنه که با آن مشکل کمبود آب سایر باشندگان کابل هم حل خواهد شد. مولوی عبدالکبیر ضمن خوش آمدید به بزرگان قومی منطقه 14 گفت که به نیازمندی های مردم توجه کامل داره و تلاش ها برای حل مشکل کمبود آب شهر کابل آغاز شده است. ولی جناب عبدالکبیر، تا جایی که عمر من قد میتا، مردم شهر کابل همیشه از بیابی رنج میبردن و هر مسئولی هم که میامد درشان قول میداد که این مشکل به زودی حل کنم. خدا کنه حداقل شما به قول خودتان وفا کنه. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با شماری از عالمان دینی و محاسن سفیدان ولایت بدخشان دیدار نمود. در این دیدار آنان در پیوند به وضعیت اجتماعی و امنیتی در این ولایت خدمت معاون اداری ریاست الوزرا معلومات ارائه کردند. بزرگان و عالمان دینی در این دیدار خواستند تا در زمینه بازسازی سرک‌ها، تأسیس مدارس و مکتب‌ها و همچنان فعالسازی مراکز صحی در این ولسوالی ولایت توجه خاص صورت بگیرد. معاون اداری ریاست الوزرا با ابراز خرسندی از این دیدار گفت تأمین امنیت سراسری، ایجاد رفاه اجتماعی و حل مشکلات مردم از مسئولیت‌های امارت اسلامی بوده و در این بخشا از هیچ گونه تلاش دریغ نمی‌کنند. والا چی بگویم دیگه؟ مولوی صاحب حنفی، این مردم فعلا یک لقمه نان خشکم که برایشان برسه خدایشان شکر میکنن. شکمشان که سیر باشه برای مردم رنج دیده بهترین رفاه است. شما حداقل تلاش کنین که امی یک کار اساسی انجام بتین، بقیه چیزا پیش کشتن. موزیک قاری خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که در حال حاضر 283 رسانه در چوکاتی وزارت فعالیت دارد و تا یک سال گذشته 25 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی جدید نیز آغاز به فعالیت نمودند و همچنان 20 نهاد حمایت کننده از رسانه ها نیز جواز فعالیت اخذ کردند.
در یک سال پسین در کل به تعداد 25 رسانه صوتی، تصویری و چاپی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز اخذ نموده که در حدود 3 تلویزیون است، 17 رادیو است، 5 دانه وبسایت است که در کل یا به تعداد 25 دانه رسانه میشه که یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ جواز نموده و فعالیت میکنند و این خودش نشان دهنده پیشرفت در میدان رسانه است در سال پسین.
بله جناب قاری غفران، خداوند همه رفتگان شما را مورد غفران خیش قرار بده انشالله. خوب بود که ای همه در مورد رسانه گفتین، ای را میگفتین که در سال گذشته چه تعداد رسانه بسته شد و برای چه تعداد از رسانه و اهالی رسانه محدودیت وضع شده. خوب بود با تمام هنرهای خود اشاره میکردین. قاری خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ادامه از تلاش‌های این وزارت برای جذب جوانان نیز گفت.
معاونیت جوانان در ساختار وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت ساحه فعالیت وسیع‌تری داره، ولی از اونجایی که شما دو نقطه را ذکر کردین که بخش تعلیم و کار است، من می‌خوام روی از این تمرکز بیشتر داشته باشم و یک یادآوری جزئی از اون مسائل دیگه ای داشته باشم که وزارت معاونیت جوانان در او بخش کار میکنه. در بخش تعلیم معاونیت جوانان با تعداد 45 پهنتون قرارداد امضا کرده. قرارداد تخفیف برای جوانان جهت ادامه تحصیل است با مراکز آموزشی است که این تخفیف ها در حدود از فیصدی، در حساب فیصدی اگر بگیریم از 40% الی 100% بورسیه برای معاونیت جوانان داده و جوانان کشور مراجعه میکنن و معاونیت جوانان از اینجا یا معرفی میشن به پنتون ها که فقط در سال 1402 هجری شمسی به تعداد 2800 جوان از آدرس معاونیت جوانان به پنتون ها و مراکز آموزشی معرفی شده و ادامه تحصیل میتن. و آمدیم در بخش کار. معاونیت جوانان خیلی تلاش به این داره که در بخش تکنولوژی امروزی فعالیت های ساحه فعالیت برای جوانان مهیا کنه و در این بخش تنها در سال 1402 در 7 زون کشور که حالا ولایت های درجه اول هستند، در 7 زون کشور مراکز فریلنسینگ یعنی کار آزاد اینترنتی محول را امکانات را برابر کرده برشان یا تعداد 1000 نفر از جوانان کشور در اونجا تحصیل کردند، یعنی آموزش دیدن بخش فریلنسری را، تجارت آزاد آنلاین را. ما به تعداد 45 جوان در هماهنگی و ارتباط با معاونیت جوانان هست از این 1000 نفر که این 45 نفر در چند ماهی پسین در حدود 50000 دلار عاید داشته که یک عاید خیلی بالاست، یعنی چند ماهی پسین ابتدای کارشان است اینقدر عاید داشتن و بقیه 950 نفر کدام یا 955 نفر جوانایی که است وار آزاد گذاشتن، یعنی اینا هم آزاد هستن ولی در هماهنگی نزدیک با معاونیت بودن و این 955 نفر بقیه که مانده یا آزاد گذاشته شدن، خودشان برای خودشان در میدان فریلنسری کار ایجاد کردن و از اون ما آمار دقیق نداریم که چقدر عاید و درآمد دارن.
خدا کنه همون رقم که شما گفتین باشه، ما که بخیل نیستیم. خدا کنه که جوانای ما در این مملکت بمانن و کارو برای آینده خود کار و تلاش کنن و خدا کنه که از مملکت فراری نشوند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکارانم در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا مشهد است، رادیو دری. سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود به وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در این خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. در برنامه گذشته لاله های غریب معرفی شهید سید محمد علی جفایی را آغاز کردیم. شهید افغانستانی دفاع مقدس که مرز کردم در ولایت بامیان افغانستان به دنیا آمده، در دوران کودکی خودش همراه با خانواده به ایران عزیمت می کنن، در مشهد ساکن می شن چند وقتی را و از اینجا باز چند سالی در تهران در شهر ری یا در همون شاب دولزیم سکونت دارن، مجددن بر میگردن به مشهد و در محله قرقی در بلوار شهید کشمیری که او زمان یک روستایی بوده و به عنوان روستای قرقی شناخته می شده همراه با خانواده ساکن میشن. در ارتباط با بعضی از ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با ما همراه باشید. یک خلاصه خیلی کوتاهی از برنامه گذشته را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم با ادامه معرفی شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم، ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد، یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران شبدالعظیم زندگی میکردیم. اونون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدالعظیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
خیلی بچه خوشرو بود، خوش برخورد بود، بیشتر وقتا لبش به خنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام می شد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام دیدیم و انجام نمی داد، می خندید بیشتر. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه بود که کسی از دستش شاکی نمی شد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که پای اصلی مسجد بود همیشه مسجد می آمدن.
اون یه چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هرچی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت.
فوق العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه ها، اطرافیان، فامیل. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقتی صدا میکنن اونجا با خنده جواب میداد.
احترام پدر مادر که خیلی داشت. پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف میشست، جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
خب این خلاصه‌ای بود از برنامه گذشته لاله های غریب در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی. اما خب این شهید هم مثل بسیاری از شهدای دیگه که حضور پیدا کردن در جبهه ها، در یک مقطعی به هر حال به دلایل مختلف به این تصمیم میرسه که باید در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا بکنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که سید محمد